أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. یک مطلبی از بحث گذشته باقی مونده عرض کنم. شبهه‌ای شده بود در رابطه با جمع بین روایات، در رابطه با اعتبار طهارت در هنگام طواف، و اون این بود که روایت زید شهام میگه که عن طواف بالبیت، عن طواف بالبیت على غیر وضوء قال لا بأس. مفادش اینه که طواف بدون وضوء اشکال ندارد. این شامل طواف واجب هم میشه. کسی که عمدن طواف واجب رو بی وضوء انجام بده، دلیل خاص داشتیم که طوافش باطل است. کسی که در اثناء طواف واجب ملتفت بشه که وضوء ندارد، این هم طوافش باطل است. صحیحه علی ابن جعفر، چون میگفت یقطع توافه ولا یعتد به، این ظاهر بود که در اثناء ملتفت شده است. اما اگر بعد از تواف ملتفت بشه که وضو نداشته، ما به چه دلیل در تواف واجب هم ما به چه دلیل بیایم بگیم این تواف باطل است؟ نه، دلیلی ما نداریم بر بطلان طواف واجبی که بعد از طواف ملتفت بشود که وضو نداشته است. ولذا روایت زید شهام عمومش محکمه، اطلاقش محکمه. طواف واجب اگر تا آخر طواف ملتفت نشویم که وضو نداریم، طبق روایت زید شهام محکوم به صحت میشه. این اشکالی بود که در جلسه گذشته مطرح شد. جواب از این اشکال یا به اینه که بگیم صحیحه علی ابن جعفر ولو موردش التفات در اثناء طوافه، ولی عرف الغاء خصوصیت میکنه. عرف میگه وقتی بعض طواف رو بی وضوء انجام بدی، ان نسیان، این باطله. کل طواف رو هم ان نسیان انجام بدی، به طریق اولا باطله. منافات نداره که در یک مسئله فقهیه نص خاص داریم در نماز، در صوب نجس، که اگر از روی جهل به موضوع، جهل به نجاست نماز خوندی، تا آخر نماز متوجه نشدی، نمازت صحیحه. وسط نماز متوجه شدی، نمازت باطله. اونجا نست خاص داریم، منافات با ظهور عرفی نداره. این یک جواب که صحیح علی ابن جعفر مدلول التزامیش اینه که حالا که تذکر نسیان وضو در اثناء طواف واجب مبطل طواف واجب است، بالفهوا بعد از طواف واجب هم اگر ملتفت بشویم، این مبطل طواف است. خب حالا دارم جمع‌بندی میکنم، بعید نیست این استظهار عرفی. جواب دوم این بود که ما میگفتیم معتبره عبید ابن زراره، میگه الرجل یطوف بالبیت علی غیر طهورن. امام میفرماد اذا کان نافلتن توزع و اعاد رکعتین. معتبره عبید ابن زراره هست. بگیم این معتبره عبید ابن زراره قدر متقنش اینه که بعد از طواف یادش آمد که وضو نداشت، چون میفرماد اگر طواف مستحب بود فقط وضو بگیر، نماز طواف را بخوان. یعنی اگر طواف واجب بود باید طواف را اعاده کنی. قدر متعقلش اینه که طواف کرده توجه نداشته که وضو نداره. تفصیل میده حضرت، میفرماد اگر طواف مندوبه فقط وضو بگیر، نماز طواف رو بخون. یعنی اگر طواف واجبه باید طواف را از نو انجام بدهی. اینم جواب دوم. نه اصلا قدر متعقن از این روایت، اجازه بدید متن روایت رو براتون بخونم. بله، رجل طاف على غير وضوء فقال إن كان تطوعا فليتوضأ وليصلي. این ظهور عرفیش اینه که شخصی طواف کرد بدون وضوء، حضرت میفرماد اگر طواف مندوب هست برای نماز طواف وضوء بگیرد، اگر واجب بود طواف را باید اعاده کند. ظاهرش اینه دیگه. و قدر متعقل اینه که این آقا این کار را انجام داده. فادم بیکار نیست که بیاد عمدن طواف کنه بدون وضو، با اینکه میداند وضو شرط است در طواف واجب. این بله، من فکر میکنم نمیخوام بگم مختص است به ناسی، ولی جوریست که ناسی رو نمیشه از این خارج کرد. حالا عرض میکنم. بله و من در روایت قبلی داره و من طافت تطوعا و صلى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين ولا يعد الطواف. این ظاهرش اینه که ناسیه، و الا آدم متعمد نماز که بی وضوء نمیخونه که. آن نماز همه میدونن شرطش طهارته، بیاد نماز بی وضو بخونه، این ظاهرش که ناسی بوده. و من طافت تطوعا، این معنیش این است که یعنی ناسی که تطوعا طواف میکنه بی وضو و نماز طواف رو هم میخونه، این فقط نماز طواف رو وضو بگیره و عاده کنه، معلوم میشه ناسی بوده دیگه. خب همین مورد که ناسی است، اگر طوافش فریضه بود حکمش عوض میشه، این حکمش اینه که عاده کنه طواف را. اینم جواب دوم. اجازه بدی؟ حالا اجازه بدی. جواب سوم اینه، بگیم صحیحه معاویه ابن عمار. میگفت الرجل یقض المناسک کلها من غیر وضوء الا الطواف. این معناش اینه که در طواف واجب وضوء شرط است مطلقا، چه در حال نسیان چه در حال عمد. و نسبت این صحیح معاویه بن عمار با روایت زید شهام میشه عموم خصوص مطلق. روایت زید شهام میگه که طواف مشروط به طهارت نیست، صحیح معاویه بن عمار میگه طواف واجب مشروط به طهارت است. اطلاق خاص مقدمه بر عموم عام، اطلاق خاص میگه که طهارت در وضوء واجب شرط است مطلقا، چه در حال نسیان چه در حال عمد. اطلاق خاص میگه در همه احوال طواف طواف واجب مشروط است به وضوء. یقض المناسک کله من غیر وضوء الا الطواف، یعنی طوافه که جزء مناسک است که طواف واجب است باید با وضوء باشد مطلقا، چه در حال نسیان. اطلاق دلیل شرطیت دیگه، شامل ناسی هم میشه دیگه، شامل متعمد هم میشه. و تخصیص میزنه روایت زید شهام را. اگر این سه دلیل رو، سه جواب رو نپذیرفتید که بعید میدونم این جواب سوم دیگه پذیرفته نشود، مقبول نیفتد، آخرش اینه که به تسالم قطعی اصحاب پناه ببریم. هیچ فقیهی در طواف فریضه نگفته که اگر فراموش بکند وضو نگیرد برای طواف فریضه، بعد از طواف ملتفت بشود طوافش صحیح است. هیچ متفقهی همچو سخنی نگفته است. در جواب سوم طبعا وقتی شما طواف فریضه رو خارج کردید از روایت زید شهام، روایت زید شهام میشه مختص به طواف مندوب. اکثر طوافهای مردان طواف مندوب بوده. چرا؟ نه الان شما الانم نوعا مردم میرن طواف مستحب زیاد میکنن، طواف مستحب خیلی بیشتر از طواف واجب. طواف واجب در حج تمتع سه تا طواف دیگه، بقیه‌اش هر چی طواف می‌کنن طواف مستحب دیگه. چرا؟ اگر انصراف داشته باشه روایت زید شهاب به طواف فریضه که دیگه به خاطر تسالم قطعی اصحاب باید الغاش کرد، طرحش کرد، ولی ما وجهی برای این انصراف نمیبینیم. خب این راجع به این است. راجع به شرطیت طهارت از حدث اکبر، بله کی میگه اصلا زید شهام بعد از عمل سوال کرده؟ هر رجل یطوف و بالبیت علی غیر وضوء قال لا بأس. بله سوال میکنه، این کار رو میتواند بکنه. خب راجع به طهارت از حدث اکبر، مشهور گفتن شرط در طواف مندوب طهارت از حدث اکبر هم شرط نیست، ولی زید صحیح علی ابن جعفر در خصوص جنابت صدر صحیح علی ابن جعفر، سوال اول در صحیح علی ابن جعفر این بود که الرجل یطوف بالبیت و هو جنوب، امام فرمود یقطع الطواف ولا یعتد به، این اطلاق داره، شامل طواف مستحب هم میشه. ما هیچ دلیلی نداریم که این صحیح علی ابن جعفر رو مختص کنیم به طواف واجب. چرا؟ حالا اگر امام برفرد در یک مجلس یه بار سوال کنن، سأل تو عن اکرام العلماء، قال یجب اکرام العلماء، بعد بگه و سأل تو عن تصدق علی الفقراء، فقال یجب تصدق علی الفقراء، بعد دلیل منفصل بیاد بگه که اکرام علماء فساق حرام است، پس بگیم تصدق بر فقراء فساق هم حرام است. به چه دلیل؟ چه احتمالیه؟ اوغلا احتجاج میکنن، میگن اون سوال اول یا دوم مخصص داشت، سوال دیگر چه گناهی کرده؟ ما که نمیفهمیم این تقید رو. قرینه حالیه نوعیه اینه که یک ارتکاز متشرعی باشه اون موجب انصراف خطاب بشه. چه ارتکاز متشرعی بوده برای اینکه جنوب میتواند طواف مستحب به جا بیاورد؟ تا بگیم اطلاق صحیح علی ابن جعفر منصرف میشه به طواف واجب فی حال الجنابه. خب ما نمیفهمیم چیزی که مانع از این اطلاق بشه. منتها کلام در این که چه ثمره‌ای داره این بحث. جنوب که نمیتونه وارد مسجد الحرام بشه، پس این چه فرضی میشه کرد؟ بعضی ها مثل صاحب جواهر اینجوری گفتن ظاهر این است که طواف مستحب مشروط به طهارت از حدث اکبر هم نیست، ثمرش اینجا ظاهر میشه که لوطاف ناسیان صح طوافه للاصل بعد امتناع تکلیف الغافل. بعد از اینکه این غافل است، حرام کردن مکث در مسجد الحرام بر او لغو است، محال است، محال است به او بگیم لا تدخل المسجد الحرام، خب این طواف او بلا مانع است، این ثمره عدم اشتراط طواف مندوب به طهارت از جنابت. ایشون میفرمان که بعید نیست مراد شیخ طوسی هم از این عبارتی که در تهذیب داره همینی باشه که ما میگیم من طاف علا غیر وضوء او طاف جنوبن فإن كان توافه تواف الفريضة فليعده وإن كان تواف السنة توزع واغتسل فصلى ركعتين وليس عليه عادة التواف. میگیم جناب صاحب جواهر چرا کلام شیخ طوسی رو بر مدعای خودتون هم میکنید؟ شیخ طوسی قائل است که طهارت از جنابت شرط نیست در تواف مندوب، و اگر تواف بکند جنوب تواف مندوب توافش صحیح است، قید ندهد به فرض نسیان. شما چرا قید میزنید کلام شیخ طوسی را؟ شما خودتون نظرتون اینه که فقط در ناسی ثمره ظاهر میشه. نه، شیخ طوسی که اینجور نفرموده. ممکنه شیخ طوسی بفرماید که نه، لازم نیست ناسی باشه، جاهل هم باشه همین، ولو جاهل ملتفت استصحاب می کند عدم جنابت را، طواف مندوب می کند، بعد از طواف ملتفت می شود که نخیر جنوب بوده است، این طوافش صحیح است. میگید اجتماع امر و نهی محال است و لذا ناسی رو فرض میکنید که نهی از اون ساقط است تا امر به طواف مندوب بلا مزاحم باشد. خب کی میگه شیخ طوسی قائل به امتناع اجتماع امر و نهیه؟ بعضی ها میگن مشهور قدما قائل به جواز اجتماع امر و نهی بودن. کلینی در کافی در بحث طلاق از فضل ابن شازان که نقل میکنه جواز اجتماع امر و نهی رو اعتراض نمیکنه، ظاهرش که میپذیره. من صلا فی مکان مغصوب، میگه نمازش صحیح هست. بلکه ممکن است بگیم حتی قائلین به امتناع اجتماع امر و نهی اینجا باید قائل بشن که این طواف مندوب صحیح است، ولو عمدن با حال جنابت طواف مندوب بکند. چرا؟ برای اینکه ترکیب انضمامیه، ترکیب اتحادی نیست. در وضوء به ماء مغصوب ترکیب اتحادی است، همین غسل به ماء مغصوب مساق تصرف در مال غیر است بدون اذنش. غسل به ماء مغصوب ترکیبش اتحادی است. نماز در مکان مغصوب به لازم اون سجود مصداق غصب است، سجود در مکان مغصوب خودش مصداق غصب است. اما طواف در مسجد الحرام در حال جنابت، این طواف خودش مصداق حرام نیست، اونی که حرام است بودن در مسجد الحرام است. طواف عنوان مشیه، چی میگه مش حرام است؟ کون در مسجد حرام، بودن در مسجد الحرام حرامه. مثل چی؟ مثال بزنم. اگر زنی بدون اذن شوهرش از منزل بیرون رفت، حاج خانم هرچی حاج آقا میگه بابا نرو منزل، فرض کنید که برادرت امروز منزل خودمان بمان، یا حتی اینجوره دیگه، حتی بدون اذنش لازم نیست نهی بکنه، بدون اذن. حاج خانم گوش نداد رفت، حاج خانم متدین نیست، ولی تدین زنها تو شرط نیست که گوش به حرف شوهر بدن، تدین متعارفش بینید، نماز شب هم میخونن ولی گوش به حرف شوهر نمید. رفت منزل برادرش، چند روزی اونجا میمونه، شما میگید نمازش باطله؟ کون خارج بیت حرام است. این خرجت به غیر اذن زوجها لعنت و ملائکت و سما و الارض، همچه تعبیری، حتی ترجع الى بیتها. خب ببینید، من عرضم اینه که این زن کونش خارج بیت زوجها حرام است، اما این ترکیب اتحادی نداره با این رکوع و سجود. بله، خب من هم همه نرز میکنم دیگه، ترکیب انضمامی است. اگر بودن در یک مکان حرام باشد، مثل اینکه بودن در مجلس حرام حرام است، از روایت اینجور استفاده میشه در بعض موارد. مشهور حالا یا مشهور یا برخی از فقها میگفتن بودن در مجلس حرام مطلقا حرام است، ولی خیلی سند واضحی ندارد دلیلش. اما در برخی از موارد اینجور است که لا یجلس و مجلس یغتاب و فیه مؤمنون او یعاب و فیه امامون. مجلسی که غیبت مؤمن در اون میشه، بودن انسان در آن حرام است. خب حالا مشهور که مطلق گفتن مجلسی که در آن ساز و آواز هم نواخته میشه، یا تلویزیون روشنه، موسیقی سنتی فرض کن، به اسم سنتی دیگه هرچی بخورده آقایون مثلا آخرهای شب به اون طرف دیگه پخش میکنه، حالا اینم میخواد نماز بخونه، اشکال میکنه خیلی ها در این نماز، ولی ما به نظرمون اشکال نداره. چرا؟ برای اینکه بودن در این مجلس حرام است. چون این تلویزیون رو روشن کردن، اگه خودش میدید حالا اون نمازش باطل نبود، چون خودش داره حرام رو مرتکب میشه، ولی اگر دیگران نشستن و گوش میدن به این موسیقی لهوی، این مصداق مجلس حرام میشه دیگه. مشهور میگن این نماز باطل است، ما میگیم نه، ترکیب اتحادی نیست که. کون فی هذا المجلس شیئون عرفن و رکوع و سجود شیئون آخر. سجود تصرف در این مکان هست، اما متحد با کون فی هذا المکان نیست. مثل تکلم، شما اگر در یک مکانی که بودنتان در آن مکان حرام است تکلم کنید، این تکلم مصداق حرام نمیشه. تکلم یک وجودی دارد مستقل، عرفاً مستقل است از اون حضور در این مکان. حضور در این مکان حرام است، اما منافعی نداره که تکلم در این مکان حرام نباشد، ترکیب انضمامی است. سجود در این مکان هم همین حکم رو داره. ما میگیم طواف در مسجد الحرام اون مشی مصداق طوافه، مشی دائری حول البیت، و این ترکیب اتحادی ولو به نظر عرفی با کون فی المسجد الحرام ندارد. حالا اگر این رو از ما بپذیرید که عمدن هم طواف جنوب طوافا مندوبا، این صحیح خواهد بود ولو مرتکب گناه شده است. اگر این رو پذیرید ما قائل به جواز اجتماع رو نهیم، لااقل جاهل قاصر که استصحاب عدم جنابت میکنه میگیم اون طواف مندوبش صحیحه، چون قصد قربت ازش متوشی شده، فوقش ترکیب اتحادیه مثل وضوع با عام مخصوب ان جهل به قصبیته، ما میگیم وضوع صحیحه. شما ممکنه بگید حالا این طواف مندوب صحیح باشه یا نباشه چه اثری داره؟ چرا اثر داره؟ گاهی نذر کرده، گاهی اجیر شده یک طواف مندوب به جا بیاره. خب بخواد اینو مستحق اجرت هست یا نیست؟ وفای به نذر کرده یا نکرده؟ این ثمره پیدا میکنه. این راجع به این بحث. مسئله 285، اذا احدث المحرم اثناء طوافه ففی المسئله صورون. این مسئله بسیار مسئله مهمه ای هست. مشهور میگن اگر حدث اصغر در اثناء طواف سر بزنه قبل از رسیدن به نصف طواف مبطل طواف، بعد از رسیدن به نصف طواف مبطل طواف نیست، می رود تجدید وضوء می کند طوافش را تمام می کند. دلیل مشهور روایت مرسله است. شیخ طوسی استدلال کرده به مرسله جمیل، ان بعض اصحابنا ان احدهما علیهما السلام فی الرجل یحدث فی طواف الفریضه وقد طاف بعضه فقال یخرج و یتوضع فان کان قد جاز النصف بنا علی طوافه و ان کان اقل من النصف اعاد الطواف. حالا نصف توضیح خواهیم داد، آیا نصف صحیح است؟ یعنی رسیدن، یعنی اتمام شوط رابع که صاحب جواهر و آقای خویی میگن، یا نصف کسری است یعنی رسیدن به سه شوت و نیم که در شوت چهارم نصف آن را انجام بدهد، خب میشه نصف هفت شوت دیگه، اونتا نصف کسریست، نصفیست که مکسر است، سه شوت و نیم که به نظر ما همین صحیح هست. بلوغ نصف فا این کان قد جازن نصف، همین که رسید به اون نصف میگن جازن نصف. حالا اجازه بدید این جزئیات رو بعدن بحث کنیم، ما فعلا بحث‌های مهمتری داریم و اونه که خب این روایت مرسله است، ما چجور به این روایت اعتماد کنیم؟ بله مرحوم علامه در منتها میگه این حکم مجمع علیه بین الاصحاب است. در مدارک فرمودن که خب شاید همین اجماع حجت باشه و الا این حدیث که مرسله. جمیل از اصحاب اجماعه، اینجور در ذهنم هست، جمیل از اصحاب اجماع. ولی نظریه اصحاب اجماع، بله بله نوشتیم که جمیل از اصحاب اجماعه، ولی ما قبول نداریم که مشایخ اصحاب اجماع ثقات هستند. میمونه، بله اجازه بده عرض میکنم، میمونه روایتی که در کافی نقل میکنه، میگه ان ابن، میگه که تعبیر کافینه، ابن ابی عمیر ان بعض اصحابنا ان احدهما، میشه مرسله ابن ابی عمیر. خب اگر نقل کافی درست باشه ما خیلی خوشحال میشیم. چرا؟ برای اینکه ما مراسیل ابن ابی عمیر رو وفاقا لجمع من الاعلام که سید سیستانی و سید زنجانی قبول داریم، معتقدیم که اون شهادت شیخ طوسی که لا یروون و لا یرسلون الا عن ثقتین، نسبت به لا یرسلون الا عن ثقتین مخصصی برای ثابت نیست، لا یرسلون الا عن ثقتین. حالا در لا یروون الا عن ثقتین ثابت شد که گاهی از غیر ثقات نقل کردن، خب معناش اینه که لا یروون الا عن ثقتین تخصیص خورده، اما لا یرسلون الا عن ثقتین از عدم تخصیصشه. ولی مشکل ما اینه که ما وثوق پیدا نمی کنیم به نقل کافی. چرا؟ برای اینکه مطمئن نمینی یک حدیث بود. بله؟ بگیم لا یرمون الا عن ثقتن، لا یرمون عن الضعیف الا عن علی ابن ابی حمزه البطائنی. و بعد مرحوم محقق در معتبر این اشکار رو کرده، گفته که اون وقت مراسیلشون هم میشه شبهه مصداقیه روایت از علی ابن ابی حمزه بطائنی، چون لا یرغون عن الضعیف مخصص دارد الا عن علی ابن ابی حمزه بطائنی، چون از اون نقل میکنن و او ثقه نیست. و در لا یرسلونه میشه هر حدیث مرسلی شبهه مصداقیه همین مخصص منفصل. اینجور میگن دیگه، محقق در معتبر اینجور گفته دیگه، که ما جواب دادیم گفتیم نه، کی میگه اصلا لا یرسلون الا عن ثقت تخصیص خورده است؟ ابن ابی عمر مسندن با ذکر اسم گاهی از ضعفا نقل میکرد لجهت ما به نحو نادر، اما دلیل نمیشه که مرسلن هم از این ضعاف نقل بکند، ولذا شک در اصل تخصیص لا یرسلون الا ان سقط میکنیم. خب حالا تفصیل الکلام فی محله. بله حالا میخواید بحث مشایخ ابن ابی عمر رو مطرح کنیم، بحثش مفصله، حالا باشه در جای خودش. خب مشکل ما اینه که یک حدیثه، این حدیث ان احده ما، و یقین داریم به این که یا نقل شیخ درسته یا نقل کلینی، چون یا شیخ گفته ابن ابی عمر ان جمیل ان بعض اصحابنا، میشه مرسله جمیل دیگه، یا اونی که کافی میگه درسته ابن ابی عمر ان بعض اصحابنا که میشه مرسله ابن ابی عمر. درسته کلینی میگن ازبته، ولی ازبت بودن که مرجح در باب تعارض نیست مگر موجب وثوق بشه. و ما حدوداً 20 و چند مورد پیدا کردیم همین سند ابن ابی عمر ان جمیل ان بعض اصحابنا در کافی هست، در خود کافی، ابن ابی عمر ان جمیل ان بعض اصحابنا، حالا یا ان احده ما علیه السلام یا ان ابی عبدالله علیه السلام بله بله 20 و اندی مورد ما پیدا کردیم. خب انصاف اینه که احتمال سقط در این نقل کافی ما میدیم. چجوری وثوق پیدا کنیم به نقل کافی؟ فقط میمونه بگید آقا قبول مرسله جمیله اما اصحاب بهش عمل کردن. خب جبر ضعف سند به عمل اصحاب این از نظر کبروی برای ما تمام نیست. بله 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 این همین سند. عجب احتمال نمیدید شاید کافی اشتباه کرد اینجا ثبت کرده جمیل رو، اطمینان پیدا نمیشه شاید اینجا اشتباه شده. ما کجا؟ نه از بطیت رو به عنوان مؤید ذکر میکردیم یا به عنوان دلیل. ما هیچ کجا به ذهنمون نمیاد دلیلمون از بط بودن صدوق یا از بط بودن کلینی باشه. به عنوان مؤید ذکر میکردیم از باب اینکه بالاخره مطلب تقویت بشه، اما ما به عنوان دلیل قبول نداریم از بد بودن که مرجح نیست. مخصوصا عرض کردم با توجه به حدود 20 و چند مورد. کلینی گفته ابن ابی عمر ان جمیلا بعض اصحابنا، چرا ربطی به شیخ داره؟ در 20 و چند مورد کلینی اینجور گفته، حالا تو این سند ان جمیل نداره. بله ابن ابی عمر هم گاهی ان بعض اصحابنا ان ابی عبدالله نقل میکرده، کلینی شاید تو ذهنش اون روایات اومده. دو جور روایت داریم دیگه، ابن ابی عمر ان بعض اصحابنا ان ابی عبدالله، ابن ابی عمر ان جمیل ان بعض اصحابنا ان ابی عبدالله، هر دو جور روایت داریم در کافی، هر دو جورش هم زیاده. خب شاید کلینی اینجا اشتباه کرده، حق با شیخ طوسی باشه، ما چه میدونیم. خب ما جبر ضعف سند رو به عمل اصحاب رو از حضرت کبروی قبول نداریم. شاید اصحاب وثوق نوعی رو کافی میدونستن، وثوق نوعی پیدا میکردن از اعتماد شیخ، شیخ وثوق نوعی پیدا میکرد، بقیه هم وثوق نوعی پیدا میکردن. ما ظن متعاخمه به علم داریم که حالا بعض اصحابنا آخه پول گیرش می اومد این حدیث رو جعل کنه، پول که گیرش نمی اومد، زن متعاقمه به علمه که درست نقل میکنه، ولی از زن لا یغنی من الحق شیئا، شاید دقیق نقل نکرد، ما چه میدونیم، قیودی در کلام امام بود ذکر نکرد، و لذا سند این حدیث ضعیف است. مرحوم آقای خویی فرموده که ما احتیاج به این حدیث نداریم. خوب دقت کنید، اصل اولی این است که دلیلی که میگوید طواف مشروط به وضوع است شامل آنات متخلله نمیشه، ولذا این آقا 4 شوط با وضوع انجام داد، بعد حدث از او صادر شد در کون متخلل، در آن متخلل سریع میره وضوع میگیره میاد از همون جا اتمام میکنه، این توافش، توافش یعنی اون مشیش حول البیت مقرون به طهارت بود، اون آن متخلل حدث داشت، آن متخلل که مشروط به طهارت نیست، لا تواف الا به طهارته، نداره آنات متقلله در اسنای تواف هم باید مقرونه به طهارت باشه. یکی میگه آقا در نماز پس چرا میگید اگر وسط نماز حدث صادر بشه کل نماز باطله؟ میگه اونجا چه کنیم، دلیل داریم که میگه اگر محدث شدی باید نماز رو از نو شروع کنی، و الا اگر ما دلیل نداشتیم در نماز هم میگفتیم، میگفتیم در نماز، آقا در رکعت دوم نماز حالا فرض کنیم میخواست بره به رکوع، نرفته به رکوع، حدثی از او صادر شد، جلوش هم دستشویی آبه، سری میاد یه متر جلوتر وضو میگیره برمیگرده نمازش رو ادامه میده. اگه ما بودیم و خودمون میگفتیم اون نمازم صحیحه، اما چه کنیم، روایت میگه که اگر حدث از قدر نماز صادر شد نماز رو باید از نو شروع بکنیم، دلیل خاص در نماز داریم، در طواف که نداریم که. پس اصل اولی در طواف اینه که حدث مانع است، نه قاطع، قاطع اون نیست که در کون متخلل و آن متخلل هم مضر است. آها، اما قبل از 4 شد چرا خوی میگه حدث اصغر مبتله؟ چون میگه تسالم قطعی بین اصحاب است که حدث اصغر قبل از بلوغ نصف طواف مبتل است، و این مسئله محل ابتلاء مردم، مخصوصا پیر مردها، پیر زنها، مریضها بوده. اگر بنا بود که حدث اصغر قبل از بلوغ نصف این مبتل طواف نباشه، کافی باشه بریم تجدید وضوع بکنیم و اتمام کنیم طواف را، یک نفر این حرف را میزد، هیچ کی نگفته، قطع پیدا میکنیم به حکم شرعی، ولذا به خاطر قطع به حکم شرعی میگیم قبل از بلوغ نصف اگر حدث اصغر صادر بشه طواف باطل میشه لتسالم، ولی بعد از بلوغ نصف علی القاعده میگیم طواف باطل نمیشه، والحمدلله رب العالمین.